بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث اخلاقی و سیر و سلوکی امروز یکی از احادیثی است که از اکثر ائمه نقل شده و حدیثی است که از امام باقر، امام صادق علیه السلام در تحف العقول، در بهار، در کافی حدیث وجود داره. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن صلاح و حال تعایش و تعاشر ملء مکیال سلساه و فتنه و سلسه و تغافر. خیلی حدیث عجیب و غریبی است که حضرت امام صادق و امام حقایق علیه السلام فرمودن در تعبیر امام باقر علیه السلام در بهار عبارت حدیث اینه: صلاح و شأن الناس التعاشر و التعایش و التعاشر ملء مکیال سلساه و فتن و سلساه و تغافو. حضرت فرمودن که اگر میخواهید تعایش، زندگی با آسایش و آرامش، و تعاشر همزیستی و معاشرت. حضرت فرمودن که صلاح آرامش و آسایش و معاشرت انسان سه قسمت داره که دو قسمت آن زرنگی و تدبیره، دو سوم آن زرنگی و تدبیره، و یک سوم آن تغافل و بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن بعضی از چیزهاست. خیلی تعبیر عجیبی است. زد فرمودن که اگر قرار باشد حال معاشرت و زندگی آدم ها صلاح پیدا بکنه و به نتیجه برسه، باید چند کار رو انجام بدن. پیمانه‌ای دارد که این پیمانه پر شدنش دو سومش با زرنگی و نقشه و مطالعه و هوشیاری و اینه که انسان هر کاری رو بی جهت انجام نده، بی دقتی در کارها مواجهه با شکست مساوی با شکسته. اما اگر با تدبیر، با نقشه، به قول امروزی ها میگن با نقشه، دو سوم این پیمانه زندگانی با آسایش و آرامش و بدون استراب و همزیستی، پیمانش دو سومش دقت، یک سومش هم بی‌اعتناییه. امیرالمومنین علیه السلام در یه فرمایش فرمودن ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. اگر آدم قرار باشه به عقل برسه، عاقل، نصفش بردباریه و نصفش این است که انسان چیزها رو نادیده بگیره. حالا اینها رو دیگه باید در مباحث روانشناسی بحث کرد. حضرت در یه فرمایش دیگری دارن که اشرف و اخلاق الکریم حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. تغافله اما یعلم. امروز کسانی که در رشته تربیتی کار میکنن میگن یکی از چیزهایی که بچه ها رو نگه میداره تربیتشون و تربیتشون رو به بار مینشونه اینه که انسان بعضی چیزها رو نسبت به اونها نادیده بگیره، چشم پوشی کردن. اگر انسان از خیلی از چیزها چشم پوشی بکنه نشانه بزرگواریشه. میتونیم بگیم که با توجه به مسائل پیش آمده امروز یکی از راه‌های برون رفت از ابتلاعات و این که زندگی به از سختی‌ها عبور کنه، از مشکلات عبور کنه، حتی از همین بیماری منحوس کرونا عبور بکنه، یه جهتش اینه که ما با دقت و با برنامه پیش بریم، بی برنامه نباشیم. و یه جهت دیگرش هم این است که خیلی از چیزها هم چه بشود؟ نادیده گرفته بشود. قول معروف نباشد مریضی این بشود که عده‌ای افراد جامعه، افراد خانواده قول معروف به یک دیگر گیر بدن. گیر دادن بله خلاف تقافله. پیگیری عالی اما گیر دادن هرگز. برنامه ریزی و دقت و هوشیاری آری اما سهلنگاری هرگز. و شما میبینید که آسیبا هم بیشتر است مخالفت این حدیثه. خب الحمدلله رب العالمین. خلاصه از مباحث و گذشته محضرتون تقدیم بشه. در مباحث و گذشته و بیماری کرونا و مسائل فقهی که میبایست نسبت به این بیماری مطرح بشه ما رسیدیم به بحث تزاحم، تزاحم احکام و حقوق رو بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر تزاحمی بین حقوق الناس و حقوق الله مطرح بشه حق الناس مقدمه. چرا؟ چون در حق الناس گویا دو تضییع حق است، هم حق الله است و هم حق الناس است. حق الله است به این که اطاعت امر الهی در رعایت حق دیگری رو نکرده است و حق الناس است به خاطر این که دیگران را مدیون شده است. و در بحث مراقبت های ویژه و بحث فاصله گذاری های اجتماعی عنایت داری چه بیمار و چه انسان سالم باید دقت کنن که خودشونو حق و ناس نکنن. یعنی یه حق اللهی است که وجوب رعایت مسائل بهداشتی است، یه حق اللهی است که حرمت دارد ترک این امر الهی، و یک حق و ناسی است که اگر انسان رعایت نکند نسبت به دیگران چه می شود؟ نسبت به دیگران بحث ضمانت و مدیونی و دین پیش می آید و باید دین را ادا کند و تا دین را ادا نکند حضرت حق راضی نمی شود. یکی دیگر از مباحثی که مربوط به کرونا میشه و از یه دقت خاصی برخورداره و باید مورد تحلیل قرار بگیره و به ویژه در آستانه محرم هم هستیم، محرم حضرت ابی عبدالله الحسینی علیه السلام، که ما گفتیم در محرم دو نظر فقهی درش مطرحه. یه نظر این است که حفظ شعائر، یک نظر تعظیم شعائر. شاید بگیم تعظیم شعائر استحباب دارد اما حفظ شعائر چه دارد؟ وجوب دارد. و گاهی از اوقات حفظ شعائر برمیگردد به اصل نظام اسلامی، برمیگردد به اصل حفظ دین و جز اوجب واجبات می شود. برای همین ما در مباحث و گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای محرم باید تدبیر کرد، با دقت پیش رفت، یعنی هم اجرای مسائل بهداشتی و رعایت مسائل بهداشتی و هم بفرمایید اجرای انشاءالله شعائر و حفظ شعائر اسلامی. یکی از مباحثی که در کرونا و مسائل کرونا مطرحه بحث نذره، که اگر یک روزی نذری انجام شد و ادای نذر عنایت دارید واجبه و این نذر احیانا با پروتکل های بهداشتی یا با مراقبت های ویژه و به تعبیری با بحث مریضی کرونا منافات و تزاحم داشت، ما آیا بریم به سراغ ادای نذرمون یا بریم به سراغ رعایت مسائل بهداشتیمون؟ باید ببینیم آیا تزاحم نذر با مباحث کرونا چیه. وارد در بحث نذر بشیم، حالا سعیم میکنیم که خیلی مسائل نذر رو به قدر ضرورتی که بتونیم تبیین مسائل کرونا بشه تقدیم میکنیم. الله خود نذر چند جلسه رو میطلبد و مفصلم باید وارد شد. نذر در لغت به معنای این است که انسان خودش را ملزم بر امری بکند که قبل از آن الزامی بر انجام آن نداشته باشد. پس این که انسان تعهد بده به انجام کاری یا فعل کاری، اینو در لغت و واژه بهش میگن نذر. البته عنایت دارید که همون جور که انذار هم واژه اصلیش نذره، نذر رو بعضی ها گفتن که درش خوف و پرهیزه. خوف در پرهیز چه جهت؟ در جهت این که کاری رو که بر خودش الزام کرده از دست نده. و در تاریخچه نذر که ما عرض کردیم تاریخچه مباحث در موضوع شناسی مباحث خیلی مؤثره، تاریخچه نذر خیلی تاریخچه قدیمی است. در میان همه اقوام میتونیم بگیم پیش از اسلام نذر رواج داشته، یهودی ها، نصرانی ها، بقیه امت ها و ملت ها، و حتی میتونیم بگیم که اصلا نذر یه پیشینه انسانی و بشری دارد، نه تنها اسلامی دارد بلکه پیشینه انسانی و بشری دارد. از روزی که بشر آفریده شد و الزاماتی برای خودش در نظر گرفت، ما عرضمون اینه که نذر تحقق پیدا کرد. اما به لحاظ مباحث اسلامی و مشروعیت نذر، نذر مشروعیتش در آیات و روایات مختلفی ما میتونیم مشروعیت نذر رو در نظر بگیریم. اولین آیه‌ای که میتوانید برای نذر در نظر بگیرید آیه‌ای است که جناب عیسی ابن مریم بچه خود را مافی بطنی حضرت فرمودن محررا. آیات رو ملاحظه میفرمایید و آیات متعددی داریم برای مشروعیت نذر. انشاءالله آیات را در آیات شریفه ملاحظه میفرمایید و این آیات هم متعدد حدود 15-16 آیه برای نذر ما در قرآن چه با واسطه چه بی واسطه میتونیم استدلال بیاریم و میتونیم این حرف رو بزنیم که مشروعیت نذر هم به آیات است هم به روایات است و هم اگر اجماع رو حجت بدانید به اجماعه. و هیچ شک و شبهی نداریم که نذر مشروعیت داره و در آیات شریف نذر در چندین آیه بیان شده و در روایات مختلفی هم مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نذر وسائلشون و کتاب العهد والیمین روایات متعددی که روایات هم روایات صحیحه هست من چند تا آیه رو آدرساشو معذرتون عرض میکنم. سوره مبارکه آل عمران 35 و 36، سوره مبارکه حج آیه 29 رو ملاحظه میفرمایید، سوره مبارکه انسان یا سوره مبارکه دهر یا سوره مبارکه هل اتی آیات 7 و 9 و 22 رو ملاحظه می‌فرمایید. آیاتی است که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، فریقین یعنی هم اهل عامه و هم امامیه اتفاق نظر دارند که این آیه راجع به نذری است که حضرت زهرا سلام الله علیها نذر کردند و در مشروعیتش هیچ گونه بله شک و شبهه‌ای نیست. آیه شریفه و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله یعلمه، سوره مبارکه بقره آیه 270، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، سوره مبارکه انسان آیه 7، از قال امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران آیه 35. پس بنابراین هیچ شک و شبهه‌ای نیست که نذر مشروعیت دینی اسلامی قرآنی و حتی در ادیان دیگر هم مشروعیت داره. این به لحاظ پیشینه نذر و ادله تشریع و مشروعیت نذر. اما در این که نذر چیه، آقایان فقها در نذر نظریات مختلفی رو بیان کردن. ما چون مبنای بحثمون اول به سراغ جواهر و فرمایش‌های حضرت امام میریم و متن رو در مسائل از تحریر و جواهر میگیریم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله اولی که در نذر بیان میکنن در تحریر، ایشون میفرماین القول فی النذر مسئلتون النذر هو الالتزام به عمل لله تعالی علی نحو مخصوص ولا ینعقد به مجرد نیه و لابد من است صیغه. ایشون میفرماین نذر یه التزام به عملی است که لله باشد، به نحو مخصوص هم باشد، به صرف نیت منعقد نمی شود بلکه ناچار است که چه داشته باشد، صیغه و لفظ داشته باشد. و هیه ما کان مفادها جعل و فعل او ترکن علا ذمته لله تعالی به ان یقول لله علیه ان اصوم او ان اترک شرب الخمر مثلا. اما در این که آیا صیغه مخصوص درش معتبره یا به غیر این صیغه های مخصوص هم آیا می شود منعقد بشود یا نه، ایشون می فرماین به کل لغتن چه می شود؟ منعقد می شود. پس بنابراین عربیت یا صیغه خاصی جلد دوم تحریر صفحه 116 به بعد ملاحظه می فرمایی. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در شرایع که بارها عرض کردیم شرایع حکم قرآن فقه رو داره و جواهر هم شرح شرایعه، ایشون عبارتشون اینه که دارن که و اما صیغه فهیه اما برون او زجرون او تبرو. در انعقاد صیغه نذر ایشون میفرماین سه صیغه نذری داریم، یا بر است یا زجر است یا تبرعه. بعد ایشون میفرماین فل بر قد یکون و شکرن لن نعمه که قولهی ان اعتیت و مالن او ولدن او قدم المسافر فل الله علیه کذا. پس این یک است صیغه نذر رو برای شکر یک کاری یا یه فعل یک کاری رو برگزار میکنه. و قد یکون و دفعا لبلیته، گاهی وقتا دفع بلیته، مثل این که قوله ان بر المریض فلله علیه کذا، میگه اگه این مریض خوب شد مثلا این کار رو انجام میدم یا این کار رو انجام نمیدم. بعد ایشون میفرماین و زجر ان یقول ان فعلت کذا فلله علیه کذا او ان لم افعل کذا فلله علیه کذا. این هم قسمت زجر. بس ببینید ایشون از این عبارت برمیاد که متعلقات صیغه نظم میتونه چهار چیز باشد: بری باشد، زجری باشد، تعبدی، تبرعی باشد، دفعی و استدفاع بلیه باشد. بعد ایشون میفرماین و تبرع ان یقول لله علیه کذا. این عبارت مرحوم محقق در شرایع، خدا رحمت کنه، فاضل مقداد رو در کنز العرفان که بیان آیات قرآنه و آیات الاحکام قرآن رو تفسیر میکنه و فقهیش بر اساس آیات قرآن، ایشون عبارتشون اینه: النظر قد یکون مطلقا کقوله لله علیه ان افعل کذا من الطاعات و قد یکون مشروطن به حصول امر واجب او مندوب او مباح او انزجار ان محرم او مکروه فیقول ان کان کذا فعلیه کذا من الطاعت الواجبت اول مندومه. شون میفرماین نظر گاهی وقتا مطلقه، مثل اینی که به طور مطلق بگه لله علیه کذا، گاهی از اوقات مشروطه. مشروط بودنش گاهی وقتا به امر واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباهه، گاهی انزجار از محرم یا مکروهه. پس در نتیجه میتونیم بگیم متعلق نظم میتواند احکام خمسه باشد. بله میتواند متعلق نظم احکام خمسه باشد بنابر تعبیر ایشون. بله بله، مثالاش مختلفه. مثلا بفرمایید کار مکروهی رو نظم میکند که دیگه انجام ندهد، کار مستحبی رو نظم می کند که انجام بدهد. البته انشاءالله بعد می رسیم به این که آیا بله نظر مطلق صحیح هست یا نظر مطلق صحیح نیست. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه. دل می دونید عبارات مرحوم سید مرتضی رو اگر بتونیم به قول مرحوم آقای بروجردی مثل اصول متلقات انل ائمه المعصومین هستن، چون قریب به زمان ائمه هستن. حالا بله واجب برم، البته نه واجب، بعضی نظرشون که نه جعل واجب دیگه نمیشود، باید متعلقش صحیح النظر باشد. لذا در احکام خمسه مگر واجب یک متعلق اضافی داشته باشد که با توجه به اون متعلق اضافش، مثلا بفرمایی میگه که نمازم واجبم رو میخونم با این خصوصیات، با جماعت میخونم، اونجا با قید تعلق اشکال نداره. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه ایشون تعبیرشون اینه که فرمودن نظر مطلق چه طاعت باشد، بطلان و نظر المطلق طاعتن کانه او معصیتن، و ادعای اجماع کردن و ایشون آمدن مثال زدن به شهرت پیش عرب ها. قال ان العرب لا تعرف من النظر الا ما کان معلقا. مرحوم ترهی هم در مجمع البیان، در مجمع البحرین عذر میخوام، عبارت سید مرتضی رو میاره و این که ایشون نظر ایشون اینه که نظر مطلق ما نداریم، هر نظری که داریم ما نظر چه هست؟ نظرهای مقید و نظرهای مشروطه، یعنی باید یک تقیدی داشته باشه. پس مشروعیت در آیات، آیه 270 سوره بارکه بقره، 35 آل عمران، 26 سوره بارکه مریم، 29 سوره بارکه 8، آیات رو محضرتون عرض کردیم. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم ادعای اجماع کردن، ما در مبانی اصولیمون اجماع رو دلیل مستقلی نمیدونیم، و بر فرضی هم که دلیل مستقلی باشد بنابر قول کسانی که نظرشونه که اجماع حجته، ما این اجماع رو اجماعی نمیدانیم که بشه بهش، چون اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد و در اینجا اجماع چنینی حاصل نیست. و ما عرضمون اینه که اصلا خود آیه شریفه این طوری داره: انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اصلا خود آیه شریفه اطلاق دارد، اما از نظر مطلق و نظر مقیده و نظر مشروط رو هم میگیره و احتمال مشروط بودنش ما باید بریم به سراغ دلیل خاص، و دلیل خاصی هم نداریم. اما این که معمولا عرب ها فرض کنید در استعمالاتشون نظر رو مقید میدانن، پس بنابراین ما نظر مطلق نداریم، فیه تأمل. مثلا در روایتی که فریقین نقل کردن و مبنای استدلال اهل سنت هم هست، صحیح بخاری رو ملاحظه بفرمایید، ایشون از حضرت رسول مکرم اسلام نقل کردن که من نظر ان یطیع الله فل یطعه. اگر کسی نظر بکند که اطاعت خداوند رو بکنه، باید اطاعت خداوند رو انجام بده. بعضی ها برای عدم انعقاد نظر مطلق به صحیحه منظور ابن حازم از امام صادق علیه السلام استشهاد کردن. مرحوم کلینی در جلد 7 نقل میکنن: ان ابی عبدالله ان منصور ان صفوان ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام حدیثم حدیث صحیحه است. قال اذا قال الرجل علی المشی الى المشی علل علی المشی علی المشی الى بیت الله و هو محرم به حجت او علی هدی کذا و کذا فلیس بشیء حتی یقول لله علی المشی الى بیت او یقول لله علی ان احرم به حجت او یقول لله علی حد یا کذا و کذا ان لم افعل کذا و کذا. خب با توجه به این روایت میبینیم که خب در روایت داره که اذا قال الرجل علی المشی الى بیت الله و هو محرم، ایشون فرمودن این صحیح نیست، باید بگه لله علی المشی الى بیت او یقول لله علیه ان احرم به حجته. یعنی چیکار بکنه؟ به عبارت بهتر مشروط بیاره، نه اینکه مطلق بیاره. ما عرضمون اینه که این روایت دلیل بر نفی اطلاق در نظر نیست، بلکه بیان یک قسمی از شقوق نظره و اثبات شی نفی معدا نمی کند. با توجه به این که ما از خود آیه و از سیره ائمه علیهم السلام استفاده می کنیم که نظرهای مطلقی هم داشتن، و خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر، ایشون حدود 34 نفر از علمای معروف اهل سنت رو نام می برد که ایشون در آیه سوره مبارکه انسان که راجع به نظر حضرت زهرا برای شفای بچه ها بود استدلال میکنه که این نظر واقع شده است، و اون هم از این حضرات معصومی. و ما عرضمون اینه که انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، آیه سوره مبارکه قرآن، از همه اینها استفاده میشه که نظر یک مشروعیت داره، نظر مطلقه، یعنی هم نظر مطلق داریم هم نظر مقید داریم. البته میتونیم اینو استفاده بکنیم که نظرها فقط باید نسبت به متعلقش صحت داشته باشه، نسبت به متعلقش صحت داشته باشه. یعنی مثلا بفرمایید اگر خدای نخواسته کسی نذر بکنه که واجبی رو انجام ندهد، یا خدای نخواسته محرمی رو انجام بدهد. این نذر دیگه منعقد نمی شود. چرا نذر منعقد نمی شود؟ به عبارت بهتر، نذر تکلیف ثانویی است که عبد و انسان بر خودش الزام میکنه و این تکلیف ثانوی باید منافاتی با تکلیف اولی نداشته باشد. بله، اگر قید و قیودی بهش بزنه یا اطلاقش رو به یه جور دیگری بیان بکنه یا تأکید بکند اشکال نداره. پس بنابراین در اینجا هم میتونیم همین حرف رو بزنیم و به عبارت بهتر فشرده این بحث این میشود که ما از نذر میتونیم این استفاده رو بکنیم که لزوم الوفاء بالمنظوره، یعنی یه قاعده استفاده بکنیم، از تمام این آیات و روایات استفاده بکنیم که قاعده نذر و واجب و وجوب نذر لزوم وفاء بالمنظوره. و حالا میتوانیم بگیم که اینجا دیگه نکته مهمی است، میتوانیم بگیم همانندی که میگفتیم قاعده لازرر یا قاعده استرار یا قاعده حرج بعضی از عناوین اولیه رو کنسل میکرد یا لغو میکرد یا بی تأثیر میکرد، بگیم قاعده نظر هم همینطوره. و اینجاست که دیگه بحث نظر و مسائل کرونا در همین جا مطرح میشه. پزشکا موضوع رو مشخص کردن، گفتن کرونا فراگیر و واگیره و نیاز به مراقبت و پرهیز داره. دین و فقها هم نظریه تخصصی اونها را به عنوان موضوع پذیرفتن، حکم تحریم و وجوب رو، یعنی وجوب مراقبت و حرمت عدم مراقبت رو برش بیان کردن و حکم وضعی زمان رو بیان کردن. حالا میتونیم بگیم اگر کسی نذر کرد که مثلا وارد در یک اجتماعی بشود و اون اجتماع احیانا با مسئله کرونا منافات دارد، با وجود وجوب مراقبت ها منافات دارد، میتونیم بگیم که اینجا نذر می آید، بحث وجوب مراقبت را از بین میبرد. بگیم اداء نذر واجب است، پس بنابراین این میتواند بله وفای به نذرش بکنه و در نتیجه وارد مثلا در اجتماعاتی بشه که یا خودش بیماری رو سرایت بده یا از دیگران به او سرایت بشه، بگیم دیگه اشکال ندارد. اینجا یکی از جاهایی است که بله تزاحم بحث نذر یا متعلق نذر و منظور ما با بعضی از واجبات و محرمات ما پیش میاد. وقت گذشته یا نه؟ گذشته؟ خیلی پس باشه، برای جلسه آینده محبت کنید، برای جلسه آینده بعضی از روایات و سائل رو هم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم این تزاحم رو چگونه باید حل کرد. ما عرضمون اینه که تزاحم نذر با تزاحم بعضی از واجبات الجمع مهما امکن اولا منتر، و اگر قرار شد که باز تزاحمی داشته باشد ما باید ببینیم واجب اولی رو باید بپذیریم یا وجوب ثانوی رو، و آیا نذر مطلق هم داریم. ما به این نتیجه رسیدیم که نذر مطلق و مشروع هر دوش مشروعیت دارد، و آیات و روایات تا بعد ببینیم که در تزاحم باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات.